بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا از سماع و العالم، صفحه 59، سطر 7. فاما القائل به جذب الفلک للارض من الجهات به سبا فیفسد مذهبه و قوله من وجوه. در باره سکون زمین اقوالی داشتیم، 7 قول نقل کردیم. قول اول و دوم و سوم و چهارم رو رد کردیم. حالا میخوام به قول پنجم بپردازیم، اون رو رد کنیم. قول پنجم این بود که افلاک از تمام جوانه زمین رو به سمت خودشون جذب میکنند. حالا نگیم افلاک، بگیم فلک، چون اونی که احاطه کرده زمین رو یه فلکه، افلاکی دیگر همدیگر رو احاطه کردند، ولی فلک قمر زمین رو احاطه کرده. حالا ما میگیم فلک، یا بگید افلاک، فرقی نمیکنه، خیلی مهم نیست مسئله. افلاک یا فلک واحد زمین رو از تمام اطراف جذب میکنن و جذبم جذب مساویه، چون جذب مساوی میکنن زمین همون جای که هست، یعنی در همون وسطی که آفریده شده باقی میمونه. چون جذب ها مساویست، به سمت هیچ نقطه ای از این نقاط فرضی فلک کشیده نمیشه، بلکه همون جا که خلق شده، یعنی فی وسط العالم، ساکن میمونه. مثالم زدیم به همون بوتی که در بوتخونه هند پیدا شد و در وسط اتاق یا در وسط اون بوت شده ایستاده بود، با این که سنگین بود پایین نمی افتاد. گفتیم علت اینه که دیواره های این بتخونه رو و کف و سقف بتخونه رو با آهنربا ساخته بودند و تمام این آهنرباها از همه اطراف بر این بت جذب واحد وارد می کردن. همشون این بت رو از به طرف خودشون می کشیدن و چون نیروهای جاذبه‌ای که از همه طرف روی این بت وارد می شد مساوی بود، این بت پایین نمی افتاد یا به طرفی نمی رفت، همون جا که قرارش داده بودن همون جا ساکن مونده بود. که بعد ابو ریحان یه آجر رو از توی این بت شده کند و بت زمین افتاد. اینا توضیح داده شد قبلا. بله، خود ابن سینا نقل کرد. بله، خود ابن سینا جریان ابو ریحان رو نقل کرد و من توضیح دادم که نامه‌ای که سلطان محمود به پادشاه خارزم نوشته بود و کیا از خارزم بیرون رفتن، کی باقی موند، ابو ریحان باقی موند، بعد در رکاب سلطان محمود غزنوی برای فتح هندوستان رفت، اینا من توضیح دادم قبلاً. در جای خوش گفت، دیگه احتیاج به تکرار نداره. بله، بله، صفحه قبل بود دیگه، صفحه 56. این قول پنجم بود که حالا میخوام این قول رد کنم. ایشون میفهمد به وجوه این قول رد میشه. وچه اول، یعنی اشکال اول، اینه که اگر این جذب برداشته شد، این جذبی که از همه اطراف میاد و مساوی هم میاد، اگر این جذب برداشته شد چه اتفاقی میفته؟ زمین حرکت میکنه یا همچنان ساکن میمونه؟ بالاخره از این حال خارج نیست. این جذب رو برداشتیم، حالا از همه طرف برداشتیم یا از یه طرف برداشتیم؟ پس که از همه طرف برداشتیم، نه اینکه عاجل رو که ابو ریحان کن، ما اصلا کلا جذب رو برداشتیم. فلک جذب نکرد، قوه جاذبه نداشت و جذبی نکرد. چه اتفاقی برای زمین میفته؟ زمین یکی از دو حال پیدا میکنه، یا راه میره یا ساکنه. راه سوم دیگه نیست. اگه بگید حرکت میکند اشکال میکنی، اگر بگید ساکن میماند بازم اشکال میکنه. پس معلوم میشه علت سکون اون توجیه شما نیست، این حرف شما باطله. اما در صورتی که زمین حرکت کند، اینو چطوری باطل میکنه؟ دو تا نکته رو من عرض کنم بعد به اشکال بپردازم. نکته اول این است که زمین همیشه به سمت پایین حرکت میکنه اگر بخواد حرکت کنه. جسم سنگینه، جسم سنگین باید بره پایین. ما میگیم که زمین محل طبیعیش همینجاست، چون محل طبیعیش اینجاست اصلا پایینم نمیره بالام نمیره، دست راست و دست چپم نمیره، همینجا که از میره. اما این قائل برای زمین محل طبیعی قائل نیست. او داره میگه که چون جذبهای مساوی بر زمین وارد میشن، زمین به ناچار اینجا میمونه، به ناچار. خب اگر این جذبها رو برداریم دیگه زمین ناچار نیست بمونه، حرکت میکنه. حرکتش چگونه است؟ حرکت یک جسم سنگین به سمت پایینه و زمین باید حرکت کنه به سمت پایین بنابر نظر این آدم. بنابر نظر ما که زمین در محل طبیعیشه، هر کارش کنی همونجاست، جاذبه رو برداری همونجاست، جاذبه رو بذاری بازم همونجاست. اما بنابر نظر اینها جاذبه رو بذاری زمین اینجاست، جاذبه رو برداری زمین دیگه اینجا نیست، راه میره و راه رفتنش به اینی که به صورت بیاد پایین. این مطلب اول. مطلب دوم این که آسمان همه جا بالا سر ماست یا بعضی جا زیر پای ماست. ما الان قسمت شمالی کره زمینیم، آسمان بالا سر ماست. اگر رفتیم قسمت جنوبی، آسمان زیر پای ماست یا بالا سر ماست؟ بازم بالا سر ماست. اصلا به طور کلی فلک روی زمینه، بالای زمینه، هیچ جای فلک زیر زمین نیست. حتی اون جایی که الان شما به نظرتون میرسه زیره، این به نظر شما اینطور میرسه، ولی در واقع روی زمینه. همه جا آسمان روی زمینه. پس دور تا دور که دور تا دور فلک قمر بالای زمینه، دور تا دور فلک قمر بالای زمینه. اینه مطلب تو. خب حالا این دو مطلب رو که عرض کردم اشکال رو وارد میکنم. اشکال این بود که فرضمون این بود اشکال هم من نگفتم. فرضمون این بود که جاذبه زمین رو در همون نقطه‌ای که هست نگه داشته و زمین به خاطر جذب این جاذبه مساوی ساکن شده. حالا ما جاذبه رو برمی‌داریم و زمین حرکت میکنه. تا اینجاش فرض ماست. فرض ما اینه که جاذبه رو برداریم و زمین حرکت کنه. یه فرض دومی هم داریم که هنوز بهش نرسیدیم، جاذبه رو برداریم زمین همینجا بمونه. اون فرض بعدی ماست که اون الان مطرحش نکردیم، بعداً مطرحش میکنیم. فرضی که الان مطرح کردیم اینه که جاذبه رو برداریم زمین حرکت کنه. خب زمین به کدام طرف حرکت میکنه؟ اطراف این زمین رو فلک قمر گرفته. همینو ما معتقدیم، همین قائل معتقده، این قائل معتقده به این قول هست که اطراف این زمین رو فلک احاطه کرده. خب این زمین اگه بخواد حرکت کنه به هر طرف بره، به طرف فلک داره اینجا بیاد پایین، داره میره به طرف فلک، بره بالا داره میره به طرف فلک، دست راست دست چپ جلو عقب، هر طرف بره به طرف فلک داره میره، چون دو طرف، چون اطرافشو فلک احاطه کرده. قرار شد فلک بالا باشه، پس زمین هر طرف بره به سمت بالا رفته. درست شد؟ لازمه یه حرکت زمین بعد از برداشتن قوای جاذبه فلک این است که زمین به سمت بالا بره، در حالی که در مطلب اول گفتیم زمین به سمت بالا نمیره، زمین به سمت پایین میره به خاطر اینکه جسم سنگینه. پس لازمه این قول شما این است که اگر جاذبه رو برداشتیم و زمین حرکت کرد، اتفاقی میفتد که هیچ که بهش معتقد نیست. اتفاق اینه که زمین سر بالا بره، زمین حرکت سر بالا داشته باشه، در حالی که جسم سنگین حرکت سر بالا نداره. پس معلوم میشه این فرض باطله. این فرض که ما جاذبه رو برداریم زمین حرکت کند باطله، چون اگه بخواد حرکت کنه به سمت بالا حرکت میکنه و حرکت زمین به سمت بالا باطله. روشن من. حالا اگر جاذبه رو برداشتید و زمین ساکن موند، اون فرض بعدی ماست که وقتی رسیدم میشه لحظ میکنم. الان این فرضی که گفتم تطبیقش بکنم در عبارت. صفحه 59 سطر 7. فاما القائل به جذب الفلکه للارض من الجهات به سبا، للارض من الجهات به سبا، هر سه متعلق به جذبند. کسی که قائل است به این که فلک جذب می کند زمین رو از همه جهات، از 8-6 جهت زمین رو جذب می کند، اون هم جذب به سوا، یعنی به طور مساوی، از 8-6 جهت جذب مساوی بر زمین وارد می کند و به این جهت زمین در همون جایی که هست، یعنی در وسط، همچنان ساکن می ماند. هیچ کدام از این جاذبه ها قوی تر نیستند که زمین رو به سمت خودشون بکشند. اما قائل به این قول، فیفسد مذهبه و قوله من وجوه، مذهبش و گفتارش به چند اشکال باطل میشه. احدها، اشکال اول، این احدها پشترش باید ثانیها و ثالثها و اینها بیاد، ولی نمیاد. ایشون به جای ثانیها و ثالثها میگه وعیزن وعیزن، فقط احد و عنوان احدها رو آورد، دیگه عنابین بعدی رو که ثانیها و ثالثها باشه نمیاره، فقط میگه و ایزن. خب ایزن هم قبلا گفتیم جانشین ثانی ها میشه، جانشین ثالثه ها میشه، ایرادی نیست. احد ها این است که انا نتوهم ان هذا الجزم قد زاله، گمان میکنیم، یعنی اینطوری توهم میکنیم، اینطوری تصور میکنیم که این جاذبه ها برداشته شده و دیگه بر زمین فشاری وارد نیست که بخواد اون وسط بمونه. چه اتفاقی میفته؟ ما توهم میکنیم، یعنی تصور میکنیم که جاذبه ها از کار افتادن، ولی زمین چه اتفاق میفته؟ فلا یخلو یا یقف این ازن الارض فی الوسط، این ازن در این هنگامی که جاذبه ها از کار افتادن، یا چنین است که زمین در همون وسطی که ساکن بوده حالا ساکنه. این فرض دومیه که ما بهش همون نرسیدیم. او یتحرک یا حرکت میکنه، این فرض اوله که توضیحش دادیم. الان در گفته ابن سینا توقف زمین رو اول گفته، حرکت زمین رو دوم گفته، ولی در وقتی میخواد به حکم رسیدگی کنه حرکت زمین رو اول میگه و سکون رو دوم میگه، یعنی لفونش رو رعایت نمیکنه، مخالفت میکنه با لفونش. فاین تحرکه، اگر زمین بعد از برداشته شدن این قوای جاذبه حرکت کرد، فلا محالا یتحرک الی الفلک، ناچار حرکت به سمت فلک میکنه. چرا؟ چون تمام اطراف این زمین رو فلک احاطه کرده. اینو ما میگیم، این قائلم به این مسئله معتقده، معتقده که اطراف زمین رو فلک احاطه کرده. خب اگه زمین بخواد را بره، به حرکت مستقیم بخواد حرکت کنه، بالاخره باید به سمت فلک بره، هر جای فلک شد. فإنها أولئك، فإنها أولئك دلیل است برای یتحرک الی الفلک، دلیل است برای یتحرک الی الفلک. چرا زمین به سمت فلک میره؟ فإنها أولئك یعنی این قائلین که معتقدن زمین به خاطر جذبه های مساوی در وسط ایستاده، اینا همگی رأی میدند. ایزن، ایزن یعنی همونطور که رأی دادند به این که زمین به خاطر جذب فلک ایستاده، همچنین هم رأی میدن که فلک محیطه. یا ایزن یعنی مثل ما، همونطور که ما رأی میدیم که فلک محیطه، اونا هم رأی میدن که فلک محیطه. ایزن رو دو جور معنا کردم، هر دو جورش هم درسته. اینا میگن فلک محیطه، یعنی دور تا دور زمین فلکه، زمین هر جا بخواد بره به فلک، به سمت فلک خواهد رفت. و ان الارض فی المرکز، اینا معتقدن که فلک زمین رو احاطه کرده و زمین در مرکز فلکه. تا اینجا با ما موافقن، منتها سکون زمین در مرکز رو طوری توجیه میکنن که ما قبول نداریم. ما سکون زمین در مرکز رو اینطوری توجیه کردیم که اونجا جایگاه طبیعی زمینه، ولی اونها نمیگن جایگاه طبیعی زمینه، میگن جاذبه های مساوی بر زمین وارد میشه. خب اگر اینها موافقن که زمین در مرکزه و اگر موافقن که دور تا دور زمین رو فلک احاطه کرده، این چنین میگن که اگر زمین حرکت کند حتما به سمت فلک حرکت خواهد کرد، چون دور تا دورش رو فلک پوشونده، اگه بخواد حرکت کنه باید به سمت فلک حرکت کنه. فإن تحرک إلى الفلک، خب اگر حرکت کرد به فلک چه اتفاقی میفته؟ فإن تحرک إلى الفلک فقد انقلبت حرکتها ساعدتا به تب، لازم میاد که حرکت طبیعی زمین به سمت بالا باشه، چون فلک بالاست دیگه. توضیح دادم در اون دو مقدمه‌ای که ذکر کردم، در مقدمه دومش گفتم همه جای فلک بالای زمین است. خب زمین به سمت هر جای فلک که حرکت کند به سمت بالا حرکت کرده، و چون حرکتش طبیعی است باید بگیم به سمت بالا حرکت طبیعی کرده، در حالی که زمین حرکت طبیعیش به سمت پایینه. جسم سنگین هیچ وقت طبیعتاً به سمت بالا نمیره، حتما به سمت پایین میاد. پس زمین چون جسم سنگینه باید حرکت طبیعیش به سمت پایین باشه، در حالی که بنابر قول شما حرکت طبیعیش به سمت بالا خواهد بود. و هزا محالم، این محال است که حرکت زمین طبعاً به سمت بالا باشه، چون ثابت شده که حرکت زمین طبعاً باید به سمت پایین باشه. خب حالا این عبارت من توضیح دادم، میخوام جملاتش رو تیکه تیکه به هم ارتباط بدم. این فعین ها اولای یرون ایزن ان الفلک محیطون و ان الارض فی المرکز، این عرض کردم علت برای یتحرک الی الفلک، میتونید این علت رو بردارید و ندیده بگیرید. عبارت اینطور در میاد، فعین تحرک فلامه حالا اینهو یتحرک الی الفلک، دنبالش میگیم فعین تحرک اعلان فرد. ببینید خیلی عبارت صاف میشه. اول گفته میشه اگر زمین حرکت کند به سمت فلک حرکت خواهد کرد، بعدن گفته میشه اگر به سمت فلک حرکت کند سربالا خواهد رفت، و بعد حکم میشه به این که سربالا رفتن محال. دقت کنید دو تا قضیه شرطی متصل منجده. اولین فعین تحرکه یتحرک الی الفلک، فعین تحرکه میشه مقدم، یتحرک الی الفلک میشه تالی. شرطی دوم، در شرطی دوم همین تالی رو مقدم قرار میده، میگه فعین تحرکه الی الفلک تالی جدید میاره. تالی جدید اینه که حرکت به سمت بالا خواهد، بعد تالی جدید رو باطل میکنه. تالی جدید که باطل شد، مقدمه شرطی دوم که فعین تحرک الی الفلک باطل میشه. مقدمه شرطی دوم تالی شرطی اوله. وقتی مقدمه شرطی دوم باطل شد، تالی شرطی اول هم باطل شده. تالی شرطی اول که باطل بشه، مقدمه شرطی اول هم باطل میشه. مقدمه شرطی اول چی بود؟ این بود که زمین حرکت کنه، زمین حرکت کنه، این باطل میشه. و اون وقت باید بگیم زمین ساکن است. بعد از این که جذب ها رو برداشتیم، بازم زمین ساکنه، میافتیم تو فرض دوم که بعدا مطرحش میکنیم. پس فرض اول رو باطل کردیم که زمین حرکت کنه. حالا توجه کن تو همون علتی که گفتیم فإنه هاولای یرون ایزن ان الفلک محیطون و ان الارض فی المرکز. دو تا مطلب میتون، یکی این که فلک محیطه، یکی این که زمین در مرکز. محیط بودن فلک مستلزم این نیست که زمین در مرکز باشه، ممکنه زمین به یک قسمتی از فلک نزدیکتر باشه و به یک قسمتی دورتر باشه، درست تو مرکز قرار نگیره، ولی بازم صدق میکنه که فلک محیطه، بازم صدق میکنه که فلک محیطه ولی زمین تو مرکز نباشه. همین اندازه که تو جوف فلک باشد صدق میکنه که فلک محیطه، فقط باید بیرون از فلک نباشه. بیرون از فلک باشه دیگه فلک محیط نیست، اما اگر در جوف فلک بود فلک محیط است. و این فلک محیط است نشون نمیده که زمین کجاست، فقط نشون میده که تو جوف فلکه. اون عبارت بعدی ان الارض فی المرکز بیان میکنه که کجای جوفه. پس اول جمله اول این تعلیل که فإنه هؤلاء یرون ایزن ان الفلک محیطون، جمله اول بیان میکنه که زمین تو جوف قمره، تو جوف فلکه، بیرون از جوف نیست. جمله دوم که ان الارض فی المرکز باشد بیان میکنه که کجای جوفه. نمیخوام چیزی رو خارج کنیم، ما نمیخوام چیزی رو خارج کنیم، ما میخوام بگیم مذهب اونها در این دو مطلب مذهب ماست، در این که فلک محیط است یک، و در این که زمین تو مرکز است دو. در این دو مسئله اون گروه با ما موافقت داره، فقط اونها در مسئله سکون زمین با ما اختلاف دارن. عامل سکون در مسئله سکون هم با ما توافق دارن، ما میگیم زمین ساکن، اونا میگن ساکنه، منتها در عامل سکون حرف داریم. ما میگیم عامل سکون این است که زمین در جایگاه طبیعی خودشه، اونا میگن عامل سکون جذب‌های مساوی است که از اطراف بر زمین وارد میشه. در عامل سکون فقط اختلاف داریم، در بقیه چیزا توافق داریم.
جمله بعدن ارزش مرکز هیچ
رفتی
به
تعلیل
نداره،
یعنی تعلیل
فلک با
اول تعلیلش
تمامه.
بله بله، فإنه هؤلاء یرون ایزن الفلک محیطون، اگه تا اینجا میگفت علت یترک الفلک انجام شده بود، یعنی علتش درست بود. این ان الارض فی المرکز دخالتی در تعلیل نداره، ولی یه مطلبیست که ابن سینا گفته به خاطر اینکه بفهمونه اونا در چه چیزایی با ما موافقن. خب این مطلب تموم شد. مطلب بعدی، یعنی فرض بعدی اینه که جاذبه ها رو برداریم، جاذبه رو از فلک برداریم و زمین همچنان در اون جایی که ساکن بوده ساکن بماند، حرکت نکنه. این فرض دوم ماست. این اشکالش چیه؟ ممکنه این قائلین اینچنین بگن، اگه جاذبه ها رو ما توهم کردیم و از بین بردیم، یا مثلا اتفاقی افتاد و جاذبه فلک تعطیل شد، باز زمین همون جایی که هست میماند، حرکت نمی کنه. این فرض رو الان میخوام باطل کنم. ایشون میفرماد که اگر این چنین باشد که بعد از حذف جاذبه ها باز هم زمین در همون نقطه ساکن بماند، لازمش اینه که جذب تأثیری در ساکن شدن زمین نداشته. جذب تأثیر نداشته، چون جذب بود زمین ساکن بود، جذب رو برداشتیم بازم زمین ساکنه. معلوم میشه آورنده سکون جذب نبوده، و الا اگر علت تامه سکون همون جذب بود، وقتی علت تامه رو یعنی جذب رو برمیداشتیم سکون باید برداشته میشد. در اون که ما جذب رو برمیداریم، الان در فرض ما سکون هنوز باقیه. تعبیری که ابن سینا میاره، دقت کنید، تعبیری که ابن سینا میاره مطلبش همین مطلبیست که هر شده، ولی عبارتش یه جور دیگه است. ایشون میگه که اگر جذبی احتیاج نداشت، نه، اگر شیعی یعنی وقوف احتیاج نداشت به شیء دیگر یعنی جذب، معلوم می شود که معلول اون شیء دیگر نیست و اون شیء دیگر علتش نیست. روشنه مطلب. اگر شیء مثل وقوف زمین احتیاج به شیء دیگر، یعنی احتیاج به جذب نداشت، معلوم میشه که این شیء که وقوف زمینه معلول اون یکی نیست و اون یکی علت این نیست. پس علت و عامل سکون زمین جذب نیست، چون دیدیم جذب رو برداشتیم، زمین ساکنمون کشف کردیم که زمین در سکونش احتیاج به اون جذب نداشت و فهمیدیم که جذب عامل نبود. روشن مطلب. عبارت توجه کنید. و این وقفه، اگر زمین بعد از حذف جاذبه، یعنی جاذبه فلک، وقفه توقف کنه، ساکن بمانه، حرکت نکنه، زمین رو به زمین مذکر برمیگردونه، چون قبلا جوهر عرض رو گفت، به اعتبار جوهر زمین رو مذکر برمیگردونه. یه جایی ممکنه زمین رو مؤنث برگردونه به اعتبار عرضه، مذکر مؤنثیشو اشکال نگیرید، هم مؤنث میتونه برگردونه به اعتبار عرض، هم مذکر میتونه برگردونه به اعتبار جوهر. و این وقف این زمین سارت العلت التي اوتوها لوقوف الارض هي بهیز لولم تکن لکان وقوفون ایزن. علتی که این گروه اون علت رو برای وقوف و سکون زمین ارائه دادن، که اون علت از عبارت بود از جذب مساوی از اطراف، سارد این علت هیه، یعنی این علت به طوری که اگر نبوده باشد این علت لکانه تامس، یعنی لتحقق وقوفون ایزن. ایزن یعنی همونطور که با بود این علت وقوف حاصل است، با نبود این علت هم وقوف حاصل است. اگر این جذب رو بذاریم زمین ساکنه، ورداریم بازم زمین ساکنه، این چنین اتفاقی میفته. این مقدمه اول که صغرای بحثه. صغرا این است که اگر جذب رو برداشتیم زمین همچنان ساکن میماند. کبرا اینه که اگر شما امری رو برداشتی و دیدی شیئی که حاصل بود هنوز حاصل موند، میفهمی که این شیء حاصل به اون امر احتیاج نداشت، پس نتیجه میگیریم. این کبرا رو که میگه نتیجه میگیره، پس در مانعنفی هم ما جاذب رو برداشتیم، سکون از بین نرفت، فهمیدیم که سکون به جاذب احتیاج نداشت، چه جاذبه باشد چه نباشد سکون هست. پس معلوم میشه سکون مستند به جاذبه نیست و معلول جاذبه نیست. و شیء الذی لا یحتاج و شیء، بعد از لا یحتاج یه شیء دومی هست که هر دو نسخه دارندش و باید هم باشه، ولی اصلا عبارت معنی تام پیدا نمی کنه. و شیء الذی لا یحتاج و شیء فی ان یکون نفسه الا ان یکون ذالک شیء فلیس ذالک شیء به علت لشیء مستغنی عنه. البته میخوام عبارت عربیش رو خوندم که ضمیرا رو برگردونم و توجه به ضمیرا حتما بکنید. در عبارت دو تا شیء آوردیم، و شیء الذی لا یحتاج شیء، دو تا شیء آمد. شیء اول رو ابن سینا در این عبارتی که ادامه کلامشه به عنوان ذالکشه مطرح میکنه، به عنوان ذالکشه. ذالکشه اشاره به این شیء اوله. شیء دوم رو به عنوان شیء مطرح میکنه، به عنوان شیء دیگه، ذالک و هازا و اینا نمیاره، حد اکثر این که برش الف لام بذاره دیگه، اشه، یعنی اون شیء که معهود ماست. پس توجه کنید اونجا که میگه ذالکشه نظرش به این شیء اوله، اونجایی که ذالک رو نمیاره نظرش به شیء دومه. ان یکونه فی ان یکون، من ضمیر رو میخوام با اینکه مشخص کردم که به کجا راجع میشه یا اسم اشاره به کجا اشاره میکنه، با وجودی میخوام تک تکشو بگم. فی ان یکون نفسو، اولا یکونه تامه است، نفسو هم فاعلشه. ثانیا ضمیر یکونه برمیگرده به شی دوم، همون شیی که تو کتاب شما نبود گفتم اضافش کنیم. الا ان یکونه زال کشه، اشاره به شی اول، فلیس زال کشه باز اشاره به شی اول، به علت لشه این شی عبارت از شی دوم. ضمیر المستغنی ان هم ضمیر المستغنی به شی برمیگرده، ضمیر انها به زال کشه یعنی شی اول برمیگرده. حالا عبارت معنا میکنم. و شیء الذی، مراد از این شیء اول جذب است، مراد از شیء اول در اینجا جذب. لا یحتاج شیء، مراد از شیء دوم وقوف زمین و سکون زمین، جذبی که البته کبرا کبرای کلیه ها، من دارم تطبیقش میکنم بر ما نمیفی بله کلیه. و شیء اول، شیء اول جذبه، الذی لا یحتاج شیء، این شیء دوم سکون زمین و وقوف زمین، جذبی که وقوف احتیاج ندارد، بله نخیر. همینجور که معنا میکنم دقت کنید، اگر دیدید ایراد داره بفرمایید، اون وقت عوضش کن، اگر هم ایراد نداشته قبول بکن. و جذبی که احتیاج ندارد سکون زمین در تحققش. فی ان یکون نفسه، عرض کردم کانه تامه است به معنی تحققه. شیء دوم یعنی سکون زمین احتیاج ندارد در تحققش، ان یکون نفسه در تحققش احتیاج ندارد به این که یکون از آل کشه، یعنی به تحقق اون جذب. یکون دوم هم تام است، جذبی که سکون زمین در تحققش به تحقق اون جذب احتیاج ندارد، فلیس اون جذب علتن یا به علتن لشه، یعنی برای علت نیست، برای سکونی که این سکون مستغنی است از اون جذب. با تطبیق معناش کردم، خوب روشن شد. کلی معنا میکنم یه خود سخت معنا میشد، ولی عبارت کلی بود، کبراست دیگه، کبرا باید کلی باشه. اونتا من تطبیقش کردم که راحت‌تر فهمیده بشه. فکر میکنم عبارت حل شد میشد. کبرا تموم شد. فهاذا الجذب نتیجه است. صغرا این بود. یه به حیث لو لم تکن لکان وقوف و نیزن. این صغرا بود که اگر جذب نبود سکون حاصل بود. این صغراست. بعد کبرا اینه که لشه الذی لا یحتاج، تا آخر نتیجه اینه فهاذا الجذب اذن لیس به علت لسکون الارض. هاذا الجذب، این جذب فلک که از همه طرف مساوی بود، این اذن یعنی با توجه به این که سکون زمین از او بی نیاز است، لیسه به علت لسکون الارض، علت برای سکون ارض نیست، پس این عامل سکون اونی نبود که شما توضیح دادید، باید بریم دنبال یه عامل دیگه، عاملی که شما گفتین غلط بود. این اشکال اول ابن سینا بود بر این گروه که من میخوام این اشکال رو جمعش کنم. این چنین بود اشکال، اگر عامل سکون زمین جذب مساوی فلک از تمام اطراف باشد، و ما توهم کنی که این جذب از بین برود، نباید محضوری پیش بیاد. در حالی که با توهم رفع جذب محضور پیش میاد، پس معلوم میشه جذب اثری نداشته. توضیح مطلب اینه که اگر شما توهم کردید که جذبی نباشه، تصور کردید که جذبی نباشه، یا زمین حرکت میکند یا ساکن میماند. اگر حرکت کرد محضور لازم میاد. محضور این است که زمین سربالا حرکت کند، اونم حرکت طبیعی. و اگر ساکن شد محضور لازم میاد، محضور لغویت این جذب و علت نبودن جذبه. ما فرضناه علتن سار غیر علتن. محضور اول حرکت کردن جسم سنگین طبعا به سمت بالاست. محضور دوم این است که آنچه را که فرض کردیم خلف شود. هر دو محضور دارد. یکی خلف قاعده است، خلاف قاعده است. قاعده اینه که زمین باید پایین ولی داره میره بالا. محضور خلاف قاعده است، محضور که خلاف قاعده پیش میاد. دوم خلف فرضه، خلاف فرضه. فرض اول خلاف قاعده است، فرض دوم خلاف فرضه. پس اگر قوه جاذبه باعث سکون زمین بشود، با تصور این که قوه جاذبه نیست که از این دو محضور لازم میاید، یا خلاف قانون یا خلاف فرض، و هر دو باطل است، پس توهم ما باطل است. دقت کنید این نکته رو. پس توهم ما باطل است. ولی توهم باطل نمی شود مگر متوهم باطل باشد. ولی متوهم صحیح شما توهم کنید چه بیداره؟ توهم در اختیار ماست، باطل نمی شود. حتما متوهم باطله که توهم ما باطل شد. متوهم چی بود؟ تأثیر جاذبه بر زمین و ساکن کردن زمین، این باطل شد. پس معلوم شد عاملی که شما ذکر کردید عامل سکون زمین نبود. این اشکال اول بود تمام شد. حالا اشکال دوم توجه کنید. اشکال دوم را میتونیم اشکال دوم قرار بدیم، ولی ظاهر عبارت این احتمال را تقویت میکنه که اشکال دوم نباشه، دنباله همین اشکال اول باشه. دنبال اشکال اول باشد. البته الان من گفتم ظاهر عبارت اینه که دنبال اشکال اول باشد، ولی ظاهر عبارت اینه که اشکال دوم باشد. اشتباه گفتم. ظاهر عبارت اینه که اشکال دوم باشد، دنبال اشکال اول نباشد. و من هم طبق ظاهر عبارت توضیح میدم. میخوام اشکال دوم قربش بدم، دنبال اشکال اولم نگیرمش، به همون ظاهر عبارت عمل کنم. ما گفتیم زمین رو خداوند وسط عالم قرار داد و چون جاذبه های مساوی و زمین وارد میشن، زمین همونجا ساکن میمونه. حالا ما که زورمون نمیرسه زمین رو جایی قرار بدیم، تیکه سنگی رو بر میداریم میبریم بالا قرار میدیم، میبریم خود بالاتر از زمین، همونجا میداریمش. قوه جاذبه‌ای که بر زمین وارد میشد بر این سنگ هم وارد میشه، چون افلاک همونطور که زمین رو احاطه کردن این سنگ هم احاطه کردن، و چون فلک قوه جاذبه دارد به قول شما، هم بر سنگ واردش میکند هم بر زمین. نتیجه این میشود که از تمام اطراف بر این سنگ نیروی جذب مساوی وارد شود طبق نظر شما، و این سنگ باید همونجا که ما قرارش داریم بمونه، یعنی بردیمش بالا همونجا رهاش کردیم. خدا این زمین رو تو وسط رها کرد، ما سنگ رو میاریم بالاتر، یه خود بالاتر رها میکنیم. گفتیم که وسط بودن زمین مهم نیست، نیروی جاذبه مساوی وارد شدن مهمه. حالا زمین چه در وسط باشه چه نباشه، همین که نیروی جاذبه مساوی برش وارد میشه او رو متوقف میکنه. حالا سنگ هم اینطوره، سنگ الان درست وسط نیست، یه خود رفته بالاتر از وسط، چه از زمین کنده میشه بردیمش بالا، یه خود از وسط کنده شده رفته بالا. بله؟ نه، بود که در وسط بود. نه، در وسط اتاق بود، هم وسط اتاق بود، به بالای زمین که نداشته باشه، وسط اتاق بود. این که اتاق به منزل فلک بود، بود به منزل زمین بود. بله، سنگو بردیم بالا، عرض کردم وسط جهان بودن مهم نیست، در جوف فلک بودن مهمه و جاذبه های مساوی وارد شدن مهمه. خب این سنگ رو بردیم بالا، جاذبه های مساوی از فلک بر این سنگ وارد شد، جاذبه های مساوی بر این سنگ وارد شد. خب این سنگ باید بمونه طبق مبنای شما، چون جاذبه های مساوی برش وارد شده، همونجا که ما قرارش دادیم باید بمونه، در حالی که میاد پایین. و این نشون میده که جاذبه ها تاثیر نداشتن، و اگه جاذبه ها تاثیر داشتن همونجا که بود نگرش میداشتن، نمیذاشتن بیفته. به خصوص که ورود نیروی جاذبه از فلک بر سنگ واضح تر از ورود نیروی جاذبه بر زمینه، چون زمین سنگینه و سنگ سبکه. اگر جاذبه بتواند اون سنگین رو که زمین است نگه دارد، این سبک رو به طریق اولا نگه می‌داره. اگر جاذبه ها بتونن در این سنگین که زمینه اثر بذارن و او رو متوقف کنن، در این سبک به طریق اولا اثر می‌ذارن و او رو متوقف می‌کنن، در حالی که اون متوقفش نکردن و سنگ افتاد پایین. و اینکه به قول شما جاذبه های مساوی از همه طرف آمد. خب در چنین حالتی کشف میکنیم که جاذبه ها تأثیری نداشتن در اسکان زمین، همونطور که تأثیری نداشتن در اسکان این سنگ. بله؟ سوال قرار شد که جذب از همه طرف مساوی باشه. اگر جذب مساوی باشه، شما این هر جا قرارش بدید باید وایسه. اگه جذب ها مساوی باشن،
جذب از جمعیت رو مساوی، خود همونجا بیست. یا مسابقه نیست، اگر مسابقه مسلما به سمتی که ما بردیم بالا جذب بیشتر میشه، تو مرکز جذب نزدیکتر شد، باید برسم تو بالا در حالی که نرده.
دیگه
اشکالش نبوده. بله. ولی شما می‌فرمایید که اگر سنگ در مرکز نباشه جاذبه ها مساوی نخواهد بود. ما میگیم اگر جاذبه ها مساوی نباشه سنگ باید به سمت اون جاذبه قوی تر بره. نباید بیفته پایین. بردیمش بالا، نزدیکش کردیم به بالا. چون نزدیک شده به بالا باید بره بالا. نباید بیفته پایین، در بیگه میفته پایین. پس من میشه جاذبه ها مساوی هست. جاذبه ها از همه طرف مساوی هست. خب اگه جاذبه ها مساوی هست و این سنگ به هیچ طرف جذب نمیشه، باید وایسه. چرا میفته پایین؟ بعضی اشکال کردن بس ابن سینا. اشکال شما رو نکردن، اشکال شما من جواب دادم. اشکال کردن همونطور که فلک قوه جاذبه داره، زمین هم قوه جاذبه داره. زمین این سنگو میکشه به سمت خودش و قوه جاذبه زمین غلبه میکنه، سنگو میاره پایین. بعضی اینطوری گفتن. جواب این بعضی اینه که ابن سینا برای زمین قوه جاذبه قائل نیست. اشکال مبنایی میشه. ابن سینا برای زمین قوه جاذبه قائل نیست. اشکال برای ایشون نمیشه کرد. مگه اشکال مبنایی کنید به ابن سینا بگید اشتباه کردی که برای زمین جاذبه قائل نشدی؟ باید برای زمین قائل به جاذبه میشد. اون وقت وقتی به ابن سینا برای زمین قائل به جاذبه شد، وقت اشکال وارد میکنید. اشکال وارد میکنید که زمین این سنگ داره میاد پایین به خاطر غلبه قوه جاذبه زمینه، نه به خاطر این است که جاذبه های مساوی نتونستن این سنگو نگه دارن. به این جهت نبود. پس قول این قائل درست میشه، منتها در قول قائل جاذبه زمین برای خودش دیگه کاری انجام نمیده، لذا جاذبه های اطراف زمین رو در وسط ساکن نگه میدارن. اما برای سنگ زمین جاذبهش رو به کار میدازه، برای خودش به کار نمیدازه، ولی برای سنگ به کار میدازه و جاذبه او غلبه میکند بر جاذبه های اطراف. اما زمین برای خودش جاذبهش رو به کار ننداخته، فقط تسلیم جاذبه های اطرافه. و چون جاذبه های اطراف مساوی وارد میشن، زمین نمیتونه جا به جا بشه، همونجا ساکن میمونه. پس این اشکال بر ابن سینا وارد نیست، مگر بر مبنای ابن سینا اشکال کنه. و ایزن اشکال دوم است، میل اشکال قول شیشو
نه سنگ میل به سمت زمین نه خود زمین میل به سمت زمین.
بله سنگ مسلم میل به زمین داره، زمین هم اگر در موضع طبیعی خودش نباشه میل به پایین داره. الان جاذبه ها دارن میلا رو خونسا میکنن، خود زمین هم میل داره، خود زمین هم به خاطر سنگینی میل به پایین داره. و فرض اینه که جاذبه ها دارن میلا رو خونسا میکنن، هم میل زمین رو خونسا میکنه هم میل سنگ رو خونسا میکنه. پس میل در اینجا فعالیتی نداره. و ایزن عرض کردم اشکال دومه بر این قول، فإن الشیء الأصغر أسرع انجذابا من الشیء الأكبر، شیء کوچکتر زودتر از شیء بزرگتر جذب میشه. سنگ کوچکتر از زمینه، اگر زمین گرفتار قوه جاذبه می شود، اونی که کوچکتر از زمینه به طریق اولا گرفتار قوه جاذبه میشه. پس اگه جاذبه ها تونستن زمین رو نگه دارند، اون کوچیکه رو راحت تر می تونن نگه دارن. پس اون سنگی که ما بردیمش بالا باید همون جای نگه داشته بشه. فما بال المدره، یه فمال داره، یه لامی بعد از ما داره، اون باید خط بخوره. لام بال آمده اینجا قرار گرفته. فما بال المدره، ما استفهامی است. چه می شود کلوخ را که جذب نمی شود به سمت فلک، بلکه فرار می کند از فلک و می آید به سمت مرکز که زمین است؟ چرا با این که کوچکتره تسلیم جاذبه ها نمیشه، بلکه میاد پایین؟ وقت چطور شما این کوچک رو تسلیم جاذبه ها نمی کنید؟ با اینکه تسلیم شدنش آسان تره، اون بزرگیه که تسلیم شدنش سخته، یعنی خود زمین رو تسلیم میکنید. پس اگر قول شما درست باشد و زمین به خاطر تاثیر جاذبه ها ساکن شود، این کلوخ باید به طریق اولا به خاطر تاثیر جاذبه ها ساکن بشه، چون پذیرش جاذبه ها از طرف این کلوخ راحت تر است از پذیرش زمین. خب اینم به صورت یک قیاس استثنایی میتونیم بگیم، اگر جاذبه ها بتوانند زمین را ساکن نگه دارند، این مقدر، این جاذبه ها کلوخ را به طریق اولا ساکن نگه خواهند داشت. این تالی، لکن تالی باطل است بل وجدان و بل مشاهده، پس مقدمه باطل است. این اشکال دوم بود که وارد کردیم. به من خیلی عبارت چه توضیح ندادم چون روشن بود. اشکال اول دوم تموم شد، اشکال سوم چهارم هم انشاءالله جلسه بعد.